معماری کپسولی میگن. در معماری متابولیسم موجودات زنده در کنار هم مثل یک درخت در نظر گرفته میشن، با یک روح واحد، با هم همزیستی دارن، قابلیت تغییر و گسترش دارن، با از بین رفتن شاخه‌ای زیباتری جایگزین اون میشه و تمام این تحولات کوچکترین خللی به تنه درخت وارد نمیکنه. در مجتمع‌های متابولیستی واحدهای زیستی مثل کپسول‌های فشرده تنیده در هم هستند. سازه قوی اصلی در مرکز تحمل پذیرش بار ناشی از گسترش رو داره و کپسول‌ها با پیچ و مهره به سازه اصلی متصل هستند. علاوه بر کیش و کوروکاوا میشه از فومی کوماکی، ماساتو اوتاکا و کنزو تانگه هم به عنوان معمارانی که در این سبک کار کردند نام برد.
خب این شاخصه مهمی که ما به اون نیازمندیم در پایان این بخش از برنامه عارف سیاستمدار است، معیارهای عارف سیاستمدار. زنون مصری میگفت که عطوفت با مؤمنان و غلظت بر کافران محبت است و در این حال مطرح میکرد که برای این گونه زیستن میبایست چه مسیری رو در عارفانگی و سیاست مردم در پیش گرفت. از این فضا اگر بخوایم به بحث نگاه بکنیم، اون وقت با یک صفات جدی باید مواجه بشیم که هم در فرد اجرا شده باشه و هم برون تراوشمون برای دیگران خودنمایی بکنه. نظر شما چی آقای دکتر دخانچی؟
من با شما موافقم و میخوام از شما اجازه بگیرم که یک لحظه برگردیم به پرسش ابتدایی این برنامه که در واقع نسبت جریان‌های عرفانی و اسلام سیاسی صحبت کردیم و گزاره اولی من این بود که اساساً نمی‌شود اسلام سیاسی رو تصور کرد بدون عرفان.
بله.
حالا سوالی که وجود داره این هستش که آیا هر عرفانی به اسلام سیاسی منجر میشه؟ آیا هر عرفانی منجر به حرکت میشه؟ پاسخ این هستش که قطعاً نه. چه بسا که به همون اندازه که عرفانی شمشیر دولبه است یا دوروی سکه داره، در واقع به همون اندازه که میتونه پایه‌گذار تغییر و حرکت و جنبش بشه، میتونه توجیه کننده وضع موجود، ایجاد تقدیر، توجیه کننده و اصلا کارکرد تقدیر اجتماعی و سیاسی رو ایفا بکنه. اینجا اجازه بدید که وام بگیرم از پیدارشناسی روح هگل، دیالکتیک ارباب بنده. در واقع هگل اونجا طرح میکنه که بعد از اینکه این بنده احساس ناکامی میکنه در شکست ارباب، میگه نمیشه انگاری، بعد با خودش میشینه فکر میکنه، میگه که حالا که نشد، ولی همین که تو وضعیت بردگی هستم اصلا آزادی همین جاست و اصلا سنت رواقیگری رو بهش اشاره میکنه. و برای
این بحث مهمی هم مثلا دکتر امیدوارم که زمینه فراهم بشه بتونیم بهش بپردازیم. حالا تو این برنامه که نه، دو نوع مدل در حقیقت در عرفان داریم که از یکیش واقعا نهضت در نمیاد
دقیقاً. حالا این رواقیگری چیکار میکنه؟ حالا برای هگل اینا مفهومن دیگه، یعنی ارجاعات تاریخی ان، ولی نقش در کارکرد مفهومی هم ایفا میکنه. رواقی چیکار میکنه؟ میگه که ببین، حالا که ما نتونستیم علیه ارباب بشوریم و او رو شکست بدیم، ولی همین وضعیتی که قل و زنجیر به دست ما هست، همین این دم خوش است.
بله.
و شروع میکنه آزادی رو، هگل بهش میگه که abstract freedom، آزادی انتزاعی واسه خودش تولید میکنه و از قضا این خود در اون رویش تنه میزنه به نوعی از عرفان، مثلا عرفان میشه و عرفان میشه و بعد خدا رو میاد میکنه اون بزرگ ارباب، که بزرگتر از این اربابی که نمیتونه شکستش بده، میگه که اون که هست، اون یه روز اینو شکست میده، پس من با باور به اون، با اتکای به اون، با دعا کردن به اون، یک روزی بالاخره پیروز میشم. و هگل داره نشون میده که چه شکلی تو تطور روح در واقع این اتفاقا نقش تخدیر رو بازی میکنه و در واقع نوعی از عدم فعالیت، این اکتیویتی رو توجیه میکنه، تو میشینی سر جات. و خب در طی قرون شما میبینید که هر جا در واقع گرایش های، حالا نمیدونم چه کلمه استفاده بکنیم که دقیق باشه، هر جا قدرت سیاسی با نوعی از خشونت مسلط شده، شاید این شکلی، بازم حرفم دقیق نیست ولی برای مسامحتا، نوعی از در واقع قدرت سیاسی با خشونت مسلط شده و مقاومت های اولیه به شکست انجام میده، بلافاصله بعدش گرایش های رواقیگری رو شما میبینید و اینجا اتفاقا خانقاه موضوعیت پیدا میکنه و بریم در درون خودمون و خودمون رو بشناسیم. و بسیاری، من اعتقاد دارم که بسیاری از این علم و نفس هایی که در تاریخ در واقع اسلام، خواستم بگم فلسفه اسلامی، دیدم که خب این دقیق نیست، در تاریخ، در سنت اسلامی متولد میشه، از قضا گرایش رواقیگری داره.
بله. خب
یعنی از این منظر کاری که امام داره میکنه یه بدعت، یعنی مثبت کلمه، یه بدعت عجیب غریب تاریخیه از قضا. یعنی امامه که در واقع شرح حدیث عقل و جهل، جنود عقل و جهل و 40 حدیث به مسابقه یک فنر داره واسش عمل میکنه. ببخشید این واژه‌ای دقیق نیست ولی کمک کننده است برای اینکه تقریب ذهن بشه. مسابقه یک فنر نقش آفرینی میکنه، مسابقه یک پرتابه، سکوی پرتاب که در واقع رواقیگری رو بشکونه. اینجاست که مثلا ما میتونیم دوگانه مثلا عرفان آقای قاضی و آقای
شاهبازی
تن بکنیم. من برای اینکه وقتمون کمه و فکر میکنم که بحث من حداقل همینجا کم و بیش جمع بندی شده، میخوام اجازه بگیرم از شما یه پاراگراف خیلی کوتاه از شریعتی بخونم که خود این اشاره میکنه.
پارت پایانی رو، قسمت پایانی رو دوباره به شما برگردیم. اتفاقا من به همین نکته میخواستم اشاره کنم. بله، چقدرم الان سوالات رو باید جواب بدیم، الان رفرش شد این نرم افزار و چقدر الان برای ما سوال آمده، مخاطبین سوال فرستادن. این نکته رو میخواستم بهش بپردازیم آقای دکتر فدایی، که عرفان آقای شهاب‌آبادی با عرفان اسدعلی آقای قاضی در عین اینکه نقاط حرکتشون از یک جاست ولی نقاط مفارقه بسیار جدی دارند. یه مقداری پیرامون همین عارف سیاستمدار در این دو مدل برای ما صحبت بفرمایید.
بله، ببینید، مرحوم آقای قاضی خب به لحاظ عرفانی تو شاخه‌ای قرار میگیرند که شاید تصور بشه که به لحاظ فکر سیاسی با مرحوم شاه‌آبادی متفاوتن، اما بله. من میخوام بگم که ضرورتا شخصیت ها تأثیرگذاری سیاسیشون توی رسالاتشون یا توی در واقع کارهای نظری و مکتوبشون نیستش. خب ایشون معمولا اینجوریه که گفته میشه که از شاگردان میرزا جواد آقا ملکی تبریزی است و در واقع میرزا جواد آقا ملکی تبریزی هم از عرفایی هستش که شاید گوشه خانقاهی نشسته و داره ریاضت میکنه، یعنی خب
گوشه زاویه‌ای بهتره
حالا بگیم. بله. و حالا ته شاید همون المراقبات ایشون در بیاد، شاید تصور اینطور باشه. اما باز همون نکته‌ای که من راجع به فقه گفتم که فقه میتونه به لحاظ سلبی سیاسی باشه، حتی در مورد عرفان هم صدق میکنه. خب میدونید در مورد این که مرحوم ناینی رساله تنبیه الامه رو نوشتن یه بحثی وجود داره و اون اینه که بعد از اینکه مرحوم ناینی این رساله رو مینویسن، این رساله جمع‌آوری میشه، یعنی خود مرحوم ناینی میگن که این رساله جمع بشه. خب باید ببینیم که چه شد که یکی از مهمترین رسالات فقه سیاسی در تاریخ شیعه ایشون گفت که جمع میشه. البته این که این رساله جمع شد یا نشد اختلاف نظر
همه رسید به نظر استفاده شد و در خیلی از فضا.
بله بله، و خب خیلی ها میگن که شد، جمع شد، خیلی ها میگن اینطور نبود، اصلا این اشتباهه. آخرین شاگرد زنده مرحوم ناینی مرحوم آقای بهجت بود که ایشون در واقع مرحوم آقای بهجت میگه که بله ما میدونیم که این رساله جمع شد. خب در صدق گفتار ایشون هم که شک نمیشه کرد. حالا اینکه این رساله جمع شد، گفته میشه که میرزا جواد آقا ملکی تبریزی وارد شد به اتاق مرحوم ناینی و این رساله رو روی تاخچه دید و اینو کوبید بر زمین و گفت آقا اینا چیه که نوشتید شما؟ و حالا این توصیف که این چیزی که شما نوشتید با اساس تشیع منافات داره. البته من الان نمیخوام اصلا داوری بکنم
این یه مدله
اصلا نمیخوام در واقع چیز بکنم، چون واقعا شک و شبهه هست در این نکته. اما گیریم اگر این مسئله درست باشه، بنابراین تو اون شاخه ای که مرحوم آقای قاضی هم حضور داره، ما بنابراین میتونیم جنسی از نگاه سیاسی رو ببینیم. و طوری که من در کتاب حکمت معرفت و سیاست نشون دادم، اگه با خانش کسی مثل لو اشتراس بخوایم به مسئله نگاه بکنیم، نوعی از نگاه سیاسی در بین عرفا و حتی در بین عرفایی که ظاهرا ما فکر میکنیم زاویه نشین بودن تداوم پیدا کرده، رسیده به در واقع مرحوم شاه‌آبادی و بعد رسیده به در واقع مرحوم امام. میخوام بگم این خیلی نکته مهمیه.
یه نکته تقابل و جناب عالی میفهمید انقدر شاید
من انقدر تقابل خیلی شدید. یه نکته مهم اینه که ما وقتی در واقع متون رو اساساً، اینجا دیگه مسئله هرمنوتیکه، چون میگم اینجا شاید اشتراس به درد ما بخوره، وقتی با خوانش متون مواجه هستیم تمام معنا در اون خطوط نوشته نیست.
بله،
بخشی از معنا اونطور که اشتراس میگه در لابلای خطوطه، اونجایی که نوشته نشده.
همینطوره.
و تکنیکای مختلفی وجود داره. حالا اینجور که ایشون میگه، مثلا خود اشتراس میگه فارابی و فلاسفه دیگه مسلمون و حالا به قول ایشون مصعب بن میمون از این تکنیک خیلی استفاده میکردن و به درستی هم یه سریو اشاره میکنه. من یه جایی راجع به این نوشتم. بنابراین ما این نکته رو میخوام بگم، این که سیاست به لحاظ سلبی در جایی حضور داره و در جایی به لحاظ ایجابی، این خیلی نکته مهمیه که حالا بحث مفصلی باید راجبش صحبت بکنیم. مرحوم آقای شاه‌آبادی از اون دست عرفایی که به لحاظ ایجابی به سیاست پرداخته. ایشون میدونن اصلا تو همین کتاب شذرات المعارف که خدمت شما هستش الان، در همین جا اصلا از شرکت مخمس رو نمیدونم فلان، اصلا داره از ساختار سیاسی صحبت
کاملا
میکنه. اما ایده رو مبتنی بر ایده اخوت میدونه که کاملا یک درک عرفانی از انسان و مناسبات اجتماعی انسانیه، یعنی کاملا در واقع مسئله رو عرفانی میبینه. بنابراین من میخوام بگم که یه مقدار ما باید از تو پژوهش‌های خودمون از این نگاه فراتر بریم که شاید من اسمشو بذارم در واقع برچستنی روی افراد. این که بگیم خب حالا چهار تا شاخه داریم، نمیدونم
این دو مدل رو شاید نتونیم به راحتی دقیقاً،
خیلی کلی ما میتونیم تقسیم بندی های ارائه بدیم، اما به این شکل در واقع مسئله رو متمایز کردن من خیلی موافقش نیستم. ببخشید طولانی شد.
بله بسیار خوب، ممنونم. یه مقدار هم میخوایم که به در پایان برنامه به سوالات شنوندگانمون هم بپردازیم. سوال زیاد آمد، حالا چند تایی رو که امکانش هست بپرسم خدمت اساتید مطرح بکنم و در حقیقت پاسخهای منقح رو بگیریم. بله، در این حال هم شاید در غور داستان که درنگ بکنیم، مدل اسدعلی آقای قاضی با مدل آیت الله شاه‌آبادی تا میانه راه باز هم مثل هم باشه، ولی من باز در نتاج قضیه یا از میانه راه به بعد معتقدم که این دو مسیر از هم جدا میشه و یه مقداری شاید نیاز به تبیین بیشتری داشته باشیم. بس میرم اتاق فرمان، دقایق پایانی برنامه رو داریم، یه مقدار به سوالات شنوندگانمون هم بپردازیم.
ایمان میتواند همون کار معجزه را انجام دهد.
هر جا فردی نگاه تازه‌ای نداشته باشد، آن فرد کهنه می شود.
صوفیا رادیو گفتگو FM ردیف 103.9 هر سه‌شنبه ساعت 22 تا 24.
سوالات بیشتر بود، حالا بعضی از سوالاتی که الان فرصتش رو داریم بپردازیم بهش. و آقای دوخانچی شما بفرمایید. 0912-7276 تشکر کردن از برنامه. علت شکست نهضت صفوی که مبانی آن را عرفانی دانستی چه بود؟ آیا این مبانی برای ادامه یافتن آن نهضت کارایی نداشت؟
حالا در زوال صفویه که کتاب ها نوشته شده بحث های خیلی پیچیده‌ای وجود داره، نمیشه در چند جمله بهش پاسخ داد، ولی اگر بخوام وام بگیرم از بحثایی که اینجا طرح کردیم، از قضا اون گفتمان عرفانی که کمک میکنه به صفویان به قدرت برسه مقاوم دستگاه سیاسی صفوی نیست. همونطور که قبلا هم گفتم، از قضا اینجا فقه کرکیه که به عنوان مثال داره کار میکنه و فعاله و میره جلو، ولی این ابتدای صفوی است. ولی اگر به انتها بریم، به نظر من اگر همونطوری گفتم با اتکا به حرف قبلی بخوام صحبت بکنم، یک نوع رواقیگری شیعی در انتهای اون عصر به نظر میسه رواج پیدا کرده. خانشی از تشیع که به درستی علی شریعتی اسمشو میذاره تشیع صفوی و من باش همراه هستم و میدونم که مخالفانی داره، تو صفویه تو اون از شک میگیره. اونجا یک تشیع خانقاهی شک گرفته، تشیع مبتنی بر غلو، یک تشیع به شدت مناسک گراست، نه اینکه تشیع رو از مناسک میشه جدا کرد، اصلا حیات تشیع در مناسکشه.
یعنی وجه رواقیگری رو موجب
در قطعاً نوعی خانشی از تشیع مسلط و در واقع مسلط میشه در اون دوره تاریخی که اجازه نمیده به اندیشه، اجازه نمیده به فهم در واقع سازوکار قدرت در همون دوره و سازوکار رو بعد رقم
ابتر مثلا.
و این رو هم بگم، امیدوارم که یه مقدار مقاوم باشیم و بهش فکر بکنیم که نباید اجازه بدیم اون تاریخ تکرار بشه. اگه خیلی سربسته بخوام،
بله، حالا موضوع رواقیگری و نگاهی که در پایان صفویه مطرح میشود واقعا قابل تحلیل و خیلی هم قابل بحثه. اساتید عنایت بکنن سوالاتمون زیاده، یه مقداری پاسخ ها رو کوتاه داشته باشیم. آقای دکتر فدایی 0935 54 499، چه ارتباط و نسبتی بین عرفان به معنای روش شهودی برای وصول به حقیقت از طریق مجاهده و ریاضت و سیاست به معنای کسب قدرت برای اداره و تدبیر جامعه وجود دارد؟
خب مسئله همینه که سیاست یعنی چی؟ وقتی میگیم کسب قدرت، طبیعیه که ما داریم دوگانه ایجاد میکنیم. ببینید، معمولا توی دانشکده های علوم سیاسی توی درسی که مشخصا به اسم مبانی علم سیاست هست دیگه، جزوه به قول این غربی ها درسای وانوانه دیگه، معمولا وقتی میخوان بگن سیاست میگن که علم مطالعه قدرت، فن قدرت.
بله.
خب اینا داستانیه که از ماکیاولی به بعد شروع میشه. تا پیش از اون متولی بحث از سیاست فلاسفه هستند و اونجا سیاست معنای دیگری داره. من توی کتاب چه باشد آنچه خوانندش سیاست مفصل اینو توضیح دادم، یعنی دو تا تعریف از سیاست که حالا من اسمشو گذاشتم گرایش دانش محور یا حقیقت محور از سیاست و گرایش قدرت محور از سیاست، اینو مفصل راجع بهش صحبت کردم، نماینده هاش کیان و تبعات این دو تا گرایش به کجا میرسه، اونجا راجع به این صحبت کردم.
یعنی با گرایش دانش محور این سوال مطرح نمیشه.
شما وقتی میگید عرفان، بنیاد عرفان معرفته و بنابراین قدرت، ماکیاولی میگه که اراده معطوف به حقیقت، اونطور که بعدا نیچه داره ازش یاد میکنه دیگه. بحث ماکیاولی اینه که این اخلاق زنانه است، اینکه سیاستمدار نباید به دنبال حقیقت باشه، که سیاستمدار در واقع باید به دنبال این باشه که قدرت خودش رو اعمال بکنه. بنابراین اصلا اونجا مسئله شناخت و معرفت و اینا مطرحن، اینجا قدرت، اونطور که در واقع توی تفسیر واقعی گرایانه از سیاست میبینیم و بعد نیچه مفصل اراده معطوف به قدرت رو در مقابل اراده معطوف به حقیقت مطرح میکنه. در مورد نکته‌ای که در مورد صفویه گفتین میشه اشاره کرد؟
بله، کوتاه در خدمتتون.
من به نظرم یه ذره برداشت من شاید با آقای دکتر متفاوت باشه. من اتفاقا فکر میکنم صفویه تو اواخرش به سمت یه جور رواقیگری نرفت و چه بسا به سمت یه جور در واقع ظاهرگرایی رفت. نکته پارادوکسیکال صفویه اینه که به رغم اینکه با عرفان شروع میکنن، تو وادی ظاهرگرایی میفتن و و فقهای خیلی جدی تو اون دوره مثل ملا محمد طاهر قومی وجود داشتن که اصلا این عجیبه. مثلا میگه که وقتی از فیض کاشانی و ملا صدرا و غیره صحبت میکرد، بعد یه جا مثلا میگه که ببینید این احمق چه نامعقول ها گفته، این عبارت در واقع ایشون هستش. یا مثلا ابن عربی رو به جای محی الدین میگفت این ممیت الدینه.
یعنی اسمش رو فهمیدید؟ ملا محمد رضا قومی،
ملا محمد طاهر قومی،
محمد طاهر قومی.
بله. یا ببینید از یه جایی به بعد شما ببینید مثلا به شاه طهماسب که مواجه میشید، شاه طهماسب در عین حال برای اینکه بتونه در واقع نشون بده که حق سیاست با علما هستش، همون محقق کرکی که در واقع شما بهش اشاره کردید، نامه می نویسه به محقق کرکی که این موضعی که من درش هستم جایگاه توه، اگه تو فقط یک در واقع اشاره بکنیم از اینجا میام پایین و تو بیا بشین اینجا. این نشون میده که اون نگاهی که در ابتدای صفویه وجود داشته داره یه مقدار کمرنگ میشه. و نکته جالب اینجاست، ما به سمت فضایی میریم از میانه صفویه به بعد که حتی عرفای بزرگ برای اینکه بتونن در واقع از عرفان صحبت بکنن خودشون رسالات ردیه در تصوف مینویسن، مثل ملا صدرا، مثل فیض کاشانی و در واقع بقیه
که متهم به اون فضا و جریانی که داره ایجاد میشه نشه.
دقیقاً. یعنی اگر ما توی عرفان قرون اولیه تمایزی خیلی بین عرفان و تصوف نمیبینیم، شما اگه عرفای متقدم رو ببینید وقتی میگن تصوف یعنی همون عرفان، هیچ تفاوتی نداره. اما تو دوره صفویه ضرورتا این دوتا از هم دیگه متمایزن. یعنی وقتی یکی میگه عرفان مشخصه که از چی داره صحبت میکنه، وقتی داره از تصوف صحبت میکنه منظورش به قول همین ملا طاهر قومی میگفتش که اینها به دنبال شارب و کشکول و بنگ و اینجور چیزها هستند، یعنی یه سری آداب ظاهری. یه ذره من برداشتم متفاوته، یعنی من فکر میکنم اتفاقا شاید اونجا همون شریعتی که شما میفرمید کمک بکنه، یعنی اونجایی که این اندیشه هنوز نهاد نشده به نظر میرسه که راحت تر میتونه.
بله، ممنونم آقای
دکتر، داشته باشه.
پاسخ منقحی بود. یکی دو دقیقه، چون ما دقیقاً 3-4 دقیقه تا پایان برنامه بیشتر فرصت نداریم. 0933 534 47 از آقای دخانچی سوال کردند که فقه، گفتن فقه گفتمان نهضت نمیتواند باشد بلکه گفتمان نهاد است. احکام فقهی همونطور که مشخص است حکم است و حکم میتواند ناظر به یک نهضت باشد، همان گونه که پیش از این در ماجرای تحریم تنباکو یا در ماجرای انقلاب یا در گفتار امام خمینی احکام فقهی قابل رؤیت است. فقه حکم است و منعی برای حکم در خصوص نهضت وجود ندارد. نظرتون چیست؟
ببینید، همونطوری گفتم ما اصلا نفی نمی کنیم که مثلا گفتمان فقه وجود داشته یا امکانهایی داشته. ما در مجموع امکانهای گفتمان رو بررسی میکنیم و بهش وزن میدیم و کل حرفمون این بود که در گفتمان انقلاب اسلامی فقه نقش کلیدی و محوری بازی نمیکنه، یا در جنبش تنباکو شما نگاه میکنیم میبینید که جو به اون دوره جو سیاسیه، یعنی شما ازلی‌های رادیکال رو در یک سمت دارید، از یک سمت دیگه سید جمال الدین اسدآبادی رو دارید که این گرایش، این پیشینه عرفانی داره و اون داره تحریک میکنه به میرزا شیرازی رو، در حال تحریک کلمه شاید درستی نباشه، دعوت میکنه که در اون در واقع جنبش شرکت بکنه و اونجا بله امکانهای فقه ایجاد میشه.
شنوندگان که نتوانستم سوالاتشون رو هم بپرسم عذرخواهی میکنم. راز درون پرده زرندان مست پرس، کین حال نیست زاهد عالی مقام را. خدا نگهدار.
لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم شنوندگان عزیز و ارجمند. از تهران رادیو گفتگو همچنان در خدمتتون هستیم. آنچه تقدیم به شما شد برنامه صوفیا، امیدوار هستیم این برنامه هم تونسته باشه رضایت خاطر شما رو فراهم کنه. با ما همراه باشید تا ساعت 6 بامداد با ادامه برنامه‌های امشب. سامانه پیام کوتاه 30035 و تلفن گویای 2786-1035 پل‌های ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شماست.
دومین جشنواره رسانه‌ای بین‌المللی امام رضا علیه السلام، در بخش‌های مطبوعات و خبرگزاری‌ها، رسانه‌های صوتی و تصویری، رسانه‌های مجازی، عکس و گرافیک، آخرین مهلت ارسال آثار 15 فروردین ماه 1401. مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی.
سپاسگزاریم از همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند با برنامه‌های رادیو گفتگو بر روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم. ساعت 2:55 دقیقه بامداد هست. میان برنامه گفتم گفت در این لحظه تقدیم به شما میشه با محوریت حق و ناس.
گفتم
نفوس حق و ناس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
گفتم الست بربکم. گفت بلا قالوا بلا. گفتم گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. هستی؟ بله. از وقتی هستی شروع شد گفتیم ما هستیم، خوب هستیم. خوب بودن ما حق مردمه. گفتم حق مردم. گفت
در خدمت شما خوبان هستم با موضوع حق الناس.
حجت الاسلام علی آقا بابا.
روایتی است از امام صادق علیه السلام در کتاب شریف من لا یحضره الفقیه جلد سوم صفحه 183 حدیث 3688. امام صادق علیه السلام فرمودند اولین قطره خون شهید کفاره گناهانشه. وقتی که خونی از شهید به زمین میریزه تمام گناهان شهید بخشیده میشه، مگر بدهکاری و حق الناس که باید حتما ادا شود. این روایت از امام صادق علیه السلام هست درباره اهمیت حق الناس. پس ما در این دنیا وظیفه داریم، ما بی جهت خلق نشدیم. من باید بدونم وظیفم نسبت به خودم چیه، وظیفم نسبت به خدا چیه، وظیفم نسبت به مردم چیست، حتی وظیفه من نسبت به اون زمانی که دارم درش زندگی میکنم چه وظیفه ای دارم. اگر من این وظایف رو خوب دقت کنم و خوب عمل بکنم، خب قطعا و یقینا در مدار انسانی حرکت خواهم کرد. بنابراین حق الناس از همینها نشأت میگیره، اینکه من حقوق دیگران رو رعایت کنم، حقوق دیگران رو اول بدونم، بلد باشم، واقف باشم و نسبت به حقوق اینها دقت لازم و کافی رو ان شاء الله داشته باشم. که عرض کردم امام صادق علیه السلام میفرمایند که خداوند حق الناس رو از شهید نخواهد بخشید مگر اینکه اون رو ادا بکنه، یعنی کفاره حق الناس ادای اونه. پس اهمیت حق الناس رو بدونیم و نسبت بهش اهتمام ببرزیم.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهشت از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین